حال من گمراهم، تو هدایت کنند و راه نمای منه. خدایا اگه دستم و رها کنی نابود میشم، سقوط میکنم. شیطون برای من نقشه کشیده، دندون تمش و تیز کرده. انت الهادی و انا الضال و هل یرحم الضال الا الهادی. مولای یا مولای، انت الرحمن و انا المرحوم و هل یرحم المرحوم الا الرحمن. مولای انت السلطان و انا الممتحن و هل یرحم الممتحن الا السلطان. مولای یا مولای، انت الدلیل و انا المتهیل بل يرحم المتهير إلا الدليل. مولاي يا مولاي، أنت الغفور وأنا المذنب، تامر زنده من گناهکار. به گناهکار چه کسی جز مولای مهربون رحم میکنه؟ من امشب سرم پایینه، خودم میدونم چه کردم. با یه امیدی اومدم در خونه، امشب امام حسین رو واسطه کردم. همه ز لطف حسین است، آبرو داری گدا هر آن چی که دارد ز پادشه دارد. من همه چیزم و مدیون امام حسین، من بزرگترم و آوردم در خونه. وقتی بچه کار بدی میکنه، وقتی مدرسه بهش ایراد میگیره، باید بره بزرگترش رو بیاره. خدایا من امشب بزرگترم و آوردم که من غلامم و ارباب می کفن دارم. ای خدا خدا خدا، تو اگه منو رد کنی امام حسین رو رد نمی کنی. حسین جان، حسین جان، حسین مولاي يا مولاي، أنت الغفور وأنا المذنب وأن يرحم المذنب إلا الغفور. مولاي يا مولاي، أنت الغالب وأنا المغلوب وأن يرحم المغلوب إلا الغالب. مولاي يا مولاي، أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب. مولاي يا مولاي، أنت المتكبر وأنا الخاشع بل يرحم الخاشع إلا المتكبر. مولاي يا مولاي، ارحمني برحمتك وارضني بجودك و کرمک و فضلک یا ذا الجود و الاحسان یا ذا الجود و الاحسان یا ذا الجود و التول و الامتنان برحمتك يا ارحم الراحمين
بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا سوی تو به امید عطا آمده‌ام سوی تو به امید عطا آمده‌ام جز درگه تو کجا پناه است مرا جز درگه تو کجا پناه است مرا جز درگه تو کجا پناه است مرا.
خب قبول باشه انشالله زمزمه مناجات حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام که با نوای حاج میثم مطیعی در برنامه خلوت انس تقدیمتون کردیم. سلام و صلوات میفرستیم به روح مطهر و مبارک آقا امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام.
نماز می برم اکنون به سوی رکن یمانی نماز می برم اکنون نماز می برم اکنون به سوی رکن یمانی نماز می برم اکنون نماز می برم اکنون به سوی رکن یمانی یا مولا تو سلطانی بر دلها نقشی از عشق بنشانی در دلها
یا مولا علی یا مولا علی
سلطانی
یا مولا علی یا مولا علی
یا مولا علی
یا مولا علی
بن شاهی
یا مولا علی یا مولا در هر دامت یا مولا می روید گل با اگر داشت ابروان کمانی تو در کنار قدیری و چشمه های دو عالم به پای بوس تو گیرن از بهش نشان یا مولا علی اگر داشت تو باز یا مولا علی اگر داشت ابروان کمانی تو در کنار قدیری و چشمه های دو عالم به پای بوس تو گیرن از بهش نشانی
بازم خدمت شما شنوندگان عزیز شب بخیر عرض میکنیم. ساعت 1:40 دقیقه است. با رادیو معارف همراه هستید. و دعوت میکنیم که با برنامه برای بیداری همراه باشید با سخنان استاد رحیم پور ازگدی.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله و آله. راجع به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله زیاد گفتند و هرچه بگن کمه. من به یه بعدی اشاره میکنم که امروز در رسانه‌های جهانی به روش غیر اخلاقی، غیر منصفانه و غیر انسانی به سراغ شخصیت و زندگی پیامبر اکرم آمدن. انسانیت پیامبر رو ببینید و اخلاقی بودنش رو و تعالیمش رو حتی وسط معرکه جنگ، چون اینا از تهمتایی که همشون میزنن اینا، یعنی هم کلیسا و پاپ که دستشون در تمام دوران قرون وسطا آغشته به خون صدها هزار و چند میلیون انسانه، شما این تمام ارتشای استعماری اروپایی در قرن 16 17 18 19 که وارد کشورهای آفریقایی، آسیایی، آمریکایی، لاتین شدن برای غارت و قتل عام و اینا، همشون توی چیزا داره او جلوی صلیب، یک صلیب و یک شمشیر حرکت میکرد. این بومیای بیچاره آفریقا و آمریکای لاتین میگفتن مسیحی میشید یا نه؟ اگه زانو میزد صلیب رو میبوسید، میگفتن خب حالا زنده تون میگذاریم به شرطی که اموالتون و املاکتون و طلاها و جواهر مال ما باشه. اگر زانو نمیزد و نمیبوسید صلیب رو، سرش میرفت. تا قرن 18 و 19 اینجوری بود. از قرن 19 و 20 که دیگه مسیحیت خودش کلا تقریبا حذف شد و به حاشیه رفت و کلیسا حذف شد، دیگه از اون بعد که کلیسا حذف شد، پاپا شدن صلح طلب، چون دیگه کاری نبودن. و الا هر وقت که اینا سر کار بودن صلیبی‌ها، شما می حتی همین 60 سال پیش هیتلر فاشیستا که می‌جنگیدن، رابطه پاپ با فاشیستا با هیتلر کاملا دوستانه بود، با موسولینی دوستانه بود، چنان که الان بعد با امپراتوری انگلیس، استعمار انگلیس دوستان، چنان که الان با آمریکا، با اسرائیل صهیونیست‌ها روابطشون دوستانه است. بزرگترین جلادان تاریخ، یه وقت من گفتم اگر تمام اینا که به من جلادان بزرگ تاریخ جمع شدن، از نرون و چنگیز و کیو کی همه اینا رو با هم جمع بکنین، یه انگوش کوچیکه امپریالیزم اروپا و آمریکا و صهیونیست‌ها تو همین 60 70 سال اخیر نمیشن، چون اینا در 20 میلیون آدم تو همین 50 60 70 سال کشتن. کل کشتارهای تاریخ از اول تا حالا اینقدر نبوده. جنایت قرون وسطا هم که خیلی بوده، باز اینقدر نبوده. واخه این دو تا گروه، یعنی یکی جریان صلیبیه که از صلیبشون خون میباره در طول تاریخ، دادگاه تفتیش عقاید، شکنجه‌های قرون وسطایی، جنگ‌های صلیبی، این همه دانشمندایی که سوزوندن اینا، که اصلا تاریخ به عنوان ضرب المثل تاریخ دیگه اینا، و همم جریان مدرن و به اصطلاح مدرنیته که این همه قتل و غارت کردن، رکوردداران خشونت در تاریخن. و حالا ببینید در اینا کیو متهم میکنن به خشونت. من فقط دیگه دوتا مثال از جنگای پیامبر بزنم که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله حتی وسط معرکه جنگ باز مظهر عشق و اخلاق و گذشت و عاطفه و صلح طلبی است. یک نمونه خود فتح مکه است. یه نمونه فتح مکه است که ماجرای زیادی داره، حالا من به فتح مکه نمیخوام بپردازم، دوستان میدونن. وقتی اونجا داره که وقتی ابو سفیان رفت به اصطلاح ملاقاتی با پیامبر کرد توی اردوگاه مسلمونا نزدیک مکه، که بعد دیگه ببینن آخرین مذاکره بود، اونجا وقتی که برگشت از ملاقات پیامبر از اردوگاه مجاهدین برگشت، داره تو تاریخ که ابو سفیان به مردم مکه به مشرکین گفت که ما تسلیم بشیم، با اینا نمیشه جنگید، چون امکان مقاومت در برابر مردان محمد نیست. ابو سفیان به مردم مکه به مشرکین گفت شما که هیچ، میترسم امروز به شب نرسیده کسرا و قیصر هم در برابر او زانو بزنند و تسلیم شوند. گفت این مردانی که من دیدم اینا در برابر هیچ چیز تسلیم نمیشن، با یقین مطلق آمدن، بی خودی زحمت ندیم، جنگ را ننزیم که وسط تلفات بی خودی هم بدیم، تسلیم بشیم، دنبال رای دیگه‌ای باید بود. همون رایی که اتفاقا رفتن ابو سفیان و اموی ها، گفتن مسلمان میشیم، بعد در قالب اسلام و مسلمونی کاراشون رو کردن، کارایی که بعد پسر همین ابو سفیان کرد، معاویه و نوش یزید، از این طریق آمدن با این تاکتیک موفقی رو انتخاب کردن. گفت سینه به سینه این سیلاب انسانی نمیشه وایستاد، بریم کنار دور بزنیم اینا رو، با اینا نباید جنگ، اینا با اینا نمیشه وایستاد. بعد اونجا داره که پیامبر هم قبل از ورود به مکه، که میدونین مکه سخت‌ترین خاطرات پیغمبر مال مکه است، او همه شکنجه ها، محاصره تو شعب ابی طالب، محاصره منجر به قطع به اصطلاح تحریم اقتصادی اینا، منجر به مرگ خدیجه عزیزترین کس پیش پیامبر، مرگ ابو طالب و خیلی های دیگه، او همه مصیبت ها، شکنجه ها، شکنجه یاسر و سمیه، شکنجه های منجر به قتل، او همه سنگ می زدن بهش تو کوچه ها، دنبال را می افتدن می گفتن دیوانه، سنگ می زدن، زباله رو سرش خالی می کردن، اون جنایت هایی که اینا کردن و بعدم که به مدینه اینا آمدن هجرت کردن، جنگ هایی که اینا را انداختن. درست فتح مکه وقت انتقامه، پیامبر می دونستن اینا نمی تونن به جنگن بایشون و شهر سقوط می کنه و اینا بدون جنگ وارد شهر خواهند شد. اونجا پیامبر دستور دادن به مجاهدین که جنگیدن هدف ما نیست، جنگیدن وسیله است. فرمودن تا می توانید از سلاح استفاده نکنید، تنها عبارت رو پیامبر ببینید، تنها در مواردی که مقاومت دیدید، مقاومت مسلحانه دیدید، اونجا حق دارید درگیر بشید، اونم به همون اندازه نه بیشتر. یعنی اگه توی کوچه یه نفر مسلح آمد جلو، نگو خب دیگه کل اهالی کوچه دیگه باید حسابشون رسید، نه با خود اون. پیامبر فرمود مکه حرم امن خداست، حتی گیاهان را نباید چید. فقط چند نفر رو نام بردن که اینا خیلی جنایت کرده بودن، گفتن فقط این چند نفر را اگر هر کس هر جدید اینا رو عیب نداره بزنین، بقیه را حق نداره. همون چند نفر هم توی تاریخ داره که اینا خودشون رو تو فرصت‌های خاصی از طریق کسایی میرسوندن به پیامبر و عذرخواهی میکردن، باز پیامبر اکثرشون رو بخشید، غیر از یکی دو نفر که بقیه همه رو پیامبر بخشید. شهری که تقریبا اکثر مردانشون جنایت کرده بودن در حق اینا، مسله کرده بودن، کشت قاتل حمزه رو، کی خیلی اینا رو پیامبر دید، همه رو بخشید. فرمود انتم الطلقاء، با همه این جنایت هایی که کردید همه شما آزاد شدگانید، همه آزاد، همه رو بخشید. با او تعبیری دارد که تو قضیه کربلا خطاب به نیروهای دشمن میگن که شما ابناء الطلقاء هستید، شما فرزندان همون آزاد شده های مکه، شما نسل دوم همون هایید، با جد ما جنگیدید تو نبرد اسلام و کفر، حالا نوبت ماست، با ما می جنگید در با چهره اسلام، اسلام یزیدی و معاوی، اسلام اموی، با اسلام پیامبر و اسلام علوی. این ابناء الطلقاء اشاره به همینجاست. اون وقت حتی داره روز دوم فتح مکه که یه درگیری شد بین یکی از مشرکین با یکی از مسلمونا، روز دوم که دیگه تمام شده بود، تو این درگیری اون مسلمونا زد مشرک رو کشت، یکی از اهالی مکه رو. حتی اونجا داره این خیلی جالبه دیگه، تو جنگ اون فتح بعد از 23 سال مصیبت، شما میدونید تو جنگای دنیا کی جنگی در دنیا وجود نداره، همین الانش که به اصطلاح بشر مدرنه، که فاتحین بی حساب و کتاب تا یه مدتی به سراغ جان و مال و ناموس و خانه و همه چیز شکست خورده ها نرن، اصلا جلوشون نمیشه گرفت. یه جنگ که میشه، یه شهری که اشغال میشه، یک دو نفر که با هم میجنگن، دو تا دستگاه یکی که سقوط میکنه، حتی تو انقلاب های دنیا، شما تمام انقلاب های دنیا رو ببینید، حالا امام انقلاب رو کنترل کرد، واقعا انقلاب های دنیا همشون اینجوری بود، تا یه مدتی خون و جان و مال و ناموس اون طرف ها اصلا هدر بوده، آقا هر کس هر کار میخواد بکنه. پیامبر جوری بعد از فتح مکه فضای صلح و عفو و اخلاق رو حاکم کردن که داره روز دوم فردای فتح مکه یه جنگ درگیری شده، مسلمان یه مشرک رو کش. شما فکر میکنید پیامبر چیکار کرد؟ تو ذهنتون فکر میکنید پیامبر چیکار کرده اینجا؟ پیامبر تو روایت داره که ایشون دستور دادن دیه و خونبهای اون مشرک رو به خانوادش بدن. این یک انقلاب دینی. فتوحات پیامبر اینجوری بوده، گفت خونبهاشو بدید به خانوادش و خانوادش رو تامین کنید و که کینه‌ای به وجود نیاد. حالا بالاخره یعنی سر یه درگیری یه نفره پیامبر حساسه. از این جالبتر داره چند نفر از مشرکین مکه، این خیلی جالب، اینا شاید بعضیش نشنیده بودید باشید، چند نفر از مشرکین مکه وقتی دیدن مکه سقوط کرد و اینا یک گروه ترور تشکیل دادن، گفتن حالا اینا میان تو شهر مسلط میشن، فرصت پیدا میشه ما توی فرصت مناسب میریم خودشو میزنیم، خود پیامبر رو. حالا بعد دیگه اینا هر کار میخوان بکنن، اما اصلشون رو بزنیم انتقاممون رو گرفته باشیم. قرار شد یه نفر به عنوان نیروی عملیاتی مسلح بشه و بره عمل کنه و میدونستم که احتمال قوی میداد بعدم کشته بشه. تقریبا رفت به قصدی که اینقدر کینه داشت که میزنم میکشمش، حالا با خودم هم هر کار خواستم بکنم، انتقاممون رو قبیلمون رو گرفته باشم از اینا. شخصی به نام اینا رو که دارم میگم خود این فرد داره تعریف میکنه، راویش خود این یاروی همین تروریست است، فضالت ابن عمیر. میگه من مأمور شدم پیامبر رو ترور کنم، سلاحم رو زیر لباسم مخفی کردم، تعقیب مراقبت گذاشتم ببینم کجا میره ایشون، کی میاد بیرون، کجا برنامه‌اش چیه روزا. دیدم بهترین وقت فرصت برای ترور پیامبر وقتی است که داره کعبه رو طواف میکنه. نزدیکش میشم و میزنم. تو شلوغی هم فهمیدم احتمالاً دور اصلا کسی نفهمه کی به کی بود. خودم میزنم، خودم هم میگم بگیر بگیر. این با این طرح آمده جلوی پیامبر، خب کمین میگذاره، تعقیب مراقبت. بعد میگه لحظه‌ای که پیامبر مشغول طواف بود من مسلحانه با سلاح مخفی زیر لباس به اون نزدیک شدم، تا به پیامبر رسیدم و آماده درگیر شدن استفاده از سلاح شدم، ناگهان رسول الله به سوی من برگشت، به من گفت تو فضاله هستی؟ گفتم بله. میگه ترسیدم جا خوردم، گفتم بله. بعد گفت که خیلی جالب روایت، پیامبر گفتن که با خودت داشتی چه میگفتی؟ با خودت چی میگفتی؟ گفت هیچی آقا، داشتیم ذکر میگفتیم. اینا رو خودش تعریف میکنه، میگه گفت هیچی آقا، داشتم ذکر میگفتم، دعا میکردم اینا. پیامبر تبسمی کرد، چون باطنش رو خب میدونست دیگه. پیامبر تبسمی کرد، گفت خب همینجور که ذکر میگویی از خدا هم بخواه که تو را ببخشد. همونجور که داری ذکر میگی و اروا امن تو داری ذکر میگی، همونجور که داری ذکر میگی از خدا طلب بگو خدا هم ببخش منو. بعد میگه که من فهمیدم که این میدونه، نگران شدم خب حالا چیکار میکنه با من. میگه بعد دستش را روی سینه من گذاشت، با این لبخند و دست گرمی که روی قلبم گذاشت ناگهان احساس کردم همه ی کینه ای که به او داشتم تمام شد. خیلی زیبای اینا. دستش را که برداشت دیدم در این دنیا کسی را بیشتر از او دوست ندارم. و پیامبر گفت برو. شبیه این قضیه تو نبرد حنینه، اینا همه به حساب جنگ فتوحاته، اینا دیگه مظهر خشونت پیغمبره. در نبرد حنین، حنین میدونی یه جایی نزدیک طائف، یه اتفاق جالب افتاد. بعد از فتح مکه اشراف ثقیف و هوازن اینها یه جلسه فوری گذاشتن، یه ستاد بحران تشکیل دادن، گفتن مکه که اصل قضیه بود سقوط کرد، حتی نتونست نصف روز بجنگه با سپاه پیامبر، ما دیگه کار ما ساخته است. یه ستاد بحران تشکیل دادن، گفتن چیکار کنیم؟ گفتن اگه ما فرصت بدیم اینا تو مکه مستقر بشن، بر خودشون و اوضاع رو بپان، تجهیز میشن دوباره، بعد میان کار ما رو نصف روزه میسازن. ما تنها راهمون اینه که ما پیش دستی کنیم درگیرش. شروع کردن سازماندهی نیروها، گفتن ما اگر ضربه اول رو بزنیم زدیم، اگر نه نابودیم. اینا شروع کردن نیروهاشون رو سازماندهی کردن. به پیامبر نیروهای اطلاعاتی پیامبر خبر دادن که آقا اینا، ما هنوز تو مکه مسلط نشدیم کامل، اینا دارن آماده جنگ میشن. پیامبر فرمود که خیلی خوب، عیبی نداره. بعد اونجا داره که نیروها، اونا گفتن که خب مکه سقوط کرد دیگه، حالا تکلیف ما روشن، نوبت ماست، کاری باید کرد، جنگ شروع کردن. و اتفاقا نیروهای پیامبرم که داشتن میامدن طرف اینا چون منطقه رو میشناختن، تو منطقه اونا بود، اونجا داره که یک کمین، یه تاکتیک خیلی قوی، یک کمین اجرا کردن دون نیروهای مسلمان ها، که سپاه مسلمان ها اون لحظه اول بین راه که هنوز به درگیری نرسیدن تارومار شد، چون بخش مهمی از این سپاه مردم مکه بودن، همین مشرکینی که مسلمان شده بودن. پیامبر گفتش که خب اگه مسلمان شدید حالا پس بیاید کمک کنیم دیگه. اینا هم گفتن ما میایم آقا. بعد اولین مسیر تو راه که نیروهای دشمن به اینا کمین زدن، اینا در رفتن همه. پیامبر یه لحظه دید خودش مونده و 70 80 نفر نیرو که مجاهدینن، بقیه اینا همه هر کسی یه طرف رفت تو محاصره دشمن. اونجا نقل شده که پیامبر از جمله جاهایی که نقل شده که پیامبر مستقیم و یک نفری با اسب تاخت به سمت قلب دشمن، که میگه ما اینا میگن ما دیدیم وقتی پیامبر خودش داره میدیدیم تنهایی داره میره تو دشمن، ما هم دیگه حمله کردیم و بقیه میدان بودن، دشمن عقب نشینی کرد رفتن تو دژه هاشون. حالا اونی که میخوام عرض کنم اینه ها، اولا این لحظه که اینا فرار کردن، بعضی از مردم مکه مثل ابو سفیان اینا ته دلشون اینا اومده بودن که اینه بگن ما دیگه با شما ایم. میگه اینا ته دلشون خوشحال شدن. تو تاریخ نقل شده که ابو سفیان گفت که آخ جان اینجوری که اینا دارن در میرن فکر میکنم تا ساحل تا دریا درن. و یکی دیگه از همین تازه مسلمانای به اسلام منافق اینا وقتی دید سپاه مسلمان‌ها دارن فرار میکنن گفت ها الان قد بطل السحر، جادوی محمد باطل شد. اینجور که داشت با سرعت می آمد جلو این دیگه تمام شد، جادوش باطل شد، اینا دیگه افتادن به سرازیری. پیامبر با همون چند ده نفر ماندن، خود پیامبر به صف دشمن زد پیروز شدند. و باز یه قضیه دیگه شبیه همون قضیه داره که وسط جنگ یک تیم ترور آمده بود جزو همین مسلمان شده های مکه، باز یه گروه آمده بودن گفتن که تو راه جنگ این وسطا یه جای شیر تو شیر میشه وسط درگیری و اینا، همونطور که از هر طرف تیر میاد ما یکی میزنیم به خود پیامبر بیفته بعدم میگیم که دشمن زد. یعنی تو وسط این معرکه هم باز خواستن پیامبر رو ترور بکنن، که شبیه همین قضیه رو که عرض کردم توی مکه راجع به اون بنده خدا اتفاق افتاد، شبیه این قضیه هم اینجا هم نقل شده. و این کسی که اینو نقل میکنه به شیبت ابن عثمان پرده‌دار بتخانه کعبه میگه، ایشون بعد از به اصطلاح دیگه فتح مکه اینا شدن مسلمان و شدن جزء اصحاب پیغمبر و اینها. عبارتش اینه میگه فکر انتقام در دل من بود، با سپاه مسلمانان به سوی حنین که می آمدم گفتم وسط نبرد که اوضاع شلوغ خواهد شد در یک لحظه خود پیامبر را هدف قرار خواهم داد و کسی نمیفهمد. و شبیه همون ماجرا باز بری که اونجا داره پیامبر، یه لحظه دیدم رو چش تو چش میان پیامبره و بهم میگه که شیبه، گفتم بله، گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفتم هیچ کار. که باز این همون قضیه داره که پیامبر او رو در آغوش گرفت که میگفت من یا دستشو در دستشون گرفتن و میگه من همونجا عذرخواهی کردم، آمدم توضیح بدم که آقا بله من یه غلطی می‌خواستم بکنم. میگه پیامبر اجازه نداد حتی من کاملا عذرخواهی بکنم، فرمود که حسبنا الله خدا ما را کافی است، نمیخواد برو خودت برو درست باش. و آخرین نمونه همین تو همین معرکه جنگ حنین داره، بعد از جنگ حنین فراری های دشمن گریختن به طائف، اینا که تو درگیری پیامبر زدشون عقب فرار کردن رفتن طائف. طائف برج و باروهای خیلی محکمی داشت، محاصره کردن مسلمان ها طائف رو، هرچه صبر کردن طائف سقوط نکرد. اونجا داره پیامبر از دستور داد با منجنیق دیوارهای شهر رو خراب کنن ولی بازم نشد، محاصره طول کشید، شهر مقاومت کرد. بعد پیامبر فرمودن که خب خدا مقدر نکرده فعلا اینا سقوط، اینا باید من دلم میخواد اینا بدون جنگ خودشون بعدن بیان. اونجا داره که پیامبر دستور دادن بگردیم، چون اینا خودشون جنگو شروع کردن، همین که ما زدیمشون عقب فعلا کافیشونه، ما بهشون فرصت میدیم. بعد که داشتن برمیگشتن یکی از اصحاب پیامبر گفت یا رسول الله حالا که داریم میریم دست حداقل قبیله ثقیف را نفرین کن، اقلا نفرینشون کن که خداوند عذاب بر اینا نازل کنه. نفرین پیامبر میدونین چی بود؟ پیامبر نفرین کرد. نفرینش چی بود؟ نفرینش دعا بود. عبارتی که از پیامبر نقل شده، حالا گفت نفرینشون کن، پیامبر گفت دستاشو برد بالا گفت اللهم اهد ثقیفا وات بهم، خدایا مردم ثقیف را به راه بیاور، هدایت کن و کاری کن که خودشون با پای خودشون بیان بدون جنگ بدون درگیری، خدایا هدایتشون، خدایا راه رو به اونها نشون بده. اینم نفرینش بود. بعد اونجا داره وقتی داشتن برمیگشتن یکی از اهالی طائف از توی دژ داد زد که ان الحی مقیم، یعنی ها دیدید اینجا که مکه نیست که ما الکی تسلیم بشیم، اینجا رو با مکه اشتباه گرفتید. یه رجزی خوند اون که اون حرف زد، یکی از این تازه مسلمان‌ها مسلمان‌نامه‌های مکه که بین سپاه پیامبر بود اینم به اون اشغلا رسوند، به اون کسی که جزء دشمن بود از قبل آشنا بودن، یه عشق اللهی بهش رسون، دست تکون داد که اینی ها بابا درست گفتی، میگه گفته راست گفتی واقعا که شما بزرگوار و اهل مجدید.